بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله پنجم امام فرمودن لو اضطر الى شرب المسکر لحفظ نفسه عن الهلاک او من المرض الشدید فشرب لیس علیه الحد. یا لو اضطر، بخوانید بهتر است. اگر اضطرار پیدا کند شخصی به شرب خمر، اضطرار پیدا کند لحفظ نفسی، برای اینکه نمیره، مشکلی دارد، فقط گفتن راه درمانش همینه، یا میخواد جلوگیری کند از شدت مرضش. حالا اگر شرب خمر کرد حد دارد یا ندارد؟ ببینید اینجا دو تا مطلب داریم، یکی اصل تحقق موضوع و صغرای قضیه، مطلب دوم حکم قضیه یا کبرای قضیه. اولا اضطرار آیا تحقق پیدا می کند یا اضطرار تحقق پیدا نمی کند؟ دو تا مطلب. اضطرار تحقق پیدا کرده یا نه، اضطراری هست یا اضطراری نیست، این یه حرفه. اصل ثبوت اضطرار و تحقق اضطرار، این حرف اول. در رابطه با این حرف اول ما روایات فراوانی ممکن است داشته باشیم که خداوند تعالی در حرام شفا قرار نداده. خدا در حرام شفا قرار نداده. خوب اگر شما این حرف رو، این روایات رو بگید، معناش اینه که شما صغرای قضیه را قبول ندارید، یعنی اضطراری تحقق پیدا نمی کند. وقتی خدا در حرام شفا قرار نداده یعنی اصلا اضطراری پیدا نمی شود، اصلا در حرام شفا نیست، لذا اصلا حفظ نفس با حرام تحقق پیدا نمی کند. حرام موجب نمی شود که جلو شدت مرض گرفته بشود. پس یکی از بحث ها این است که اصلا اضطرار تحقق پیدا می کند یا اضطرار تحقق پیدا نمی کند.
اضطرار چه وقتی به این در حرام شفا آمده است؟ اضطرار این مسئله اصلا این باشه در نماشه اضطرار پیش بود؟
خب نه، مهم این است. نه شما نگاه کنین، ما یه موضوع شرب خمره. اگر چنانچه این یک مطلب است، پس بنابراین اگر شما اصلا اصل قضیه گفتید خدا در حرام شفا قرار نداده، اضطرار به شرب خمر اصلا پیدا نمی کند انسان، منتها ما در فرضی بحث می کنیم که اضطرار تحقق پیدا کند. پس شما هرچه از این روایات و مسائل و ادله برای ما ردیف بکنید، اینها شما میخواد بگید اضطرار تحقق پیدا نمی کند. خب اضطرار تحقق پیدا نکند که ما بحثی نداریم. این یه نکته که باید مد نظر باشه. نکته دوم، اضطرار با اکراه فرق می کند. اکراه یعنی مرا مجبور کردن به انجام کاری. ظالمی آمده است میگه یا این کار رو باید انجام بدی یا چنین و چنان، تهدید میکند و تهدیدش هم خطر مالی، جانی و ارضی و امثال اینا داره. این اسمش اکراهه. اما اضطرار، درست گاهی ما معنا میکنیم مجبور میشیم، ولی ما را مجبور نمیکنن. شرایطی پیدا می شود که من راهی ندارم برای فرار جز اینکه اقدام بچنین کاری بکنم، مثل اینکه ممکن است فرزندم خدای نکرده مشکلی براش پیدا شده، هیچ راهی برای درمانش ندارم جز اینکه باید خانه رو بفروشم. کسی مرا مجبور نکرده است که خانه رو بفروش، ولی برای رسیدن به آن مطلب مهمتر دست از این کار ضروری و این مسئله ضروری بر می داره. اینو بهش میگیم اضطرار. حالا صحبت این است، لوزتر الى شرب المسکر لحفظ نفسهی. اگر کسی مضطر شد برای اینکه شرب مسکر کند برای حفظ نفسش، فشرب المسکر، یا اینکه مضطر شد مرض شدیدی دارد، یک مقداری چیز بشود از اون شدت در بیاد مرض کمتر بشود، اگر آمدن گفتن راهش اینه، فشرب المسکر. حالا این شرب المسکر اگر انجام گرفت، آیا این شرب حرام است یا نه؟ یک، حد دارد یا ندارد؟ بله، کدوم یکیشه؟ اگر اضطرار پیدا کرد، شرب مسکر حرام نیست. چرا حرام نیست؟ به خاطر اینکه حفظ نفس واجب اهم است. اگر واجب اهم است، در مقام تزاحم بین واجب و حرام، یکی از راه‌های مرجحات باب تزاحم رعایت اهمیت است. اهم رو باید بر مهم مقدم بداری، و بعد اگر اینجور شد، اهم فعلی من جمیع الجهاد می شود، مهم کنار زده می شود، فعلی من جمیع الجهاد نیست. بنابراین به خاطر فعل اهم حرمت کنار زده می شود، حرمتی فعلا در کار نیست. گرچه فی حد نفس شرب المسکر هم حرام است، اما به خاطر مزاحمتش با واجب اهمی که حفظ نفس باشد، این حرمت کنار زده می شود. فلیس به حرامن. حالا که لیس به حرامن، چه چیز حد دارد؟ شرب مسکر حرام فیه الحد. مسکر حرام را استفاده بکنی حد دارد. این مسکر در مورد بحث ما حرام نیست. وقتی حرام نیست، حدم ندارد. هذا اولا. و ثانیا، حد برای چیه؟ برای مجازات است. این شخص که واجب است شرب خمر بکند، مرتکب کاری که موجب مجازات بشود، مرتکب نشده چنین کاری را، لذا حدم خود به خود منتفی است. و ثالثا، رفع مالای رفع مستر رو الی، رفع مزتر رو الی حدیث رفع میگوید مزتر رو الی مرفوع است و برداشته شده. چه چیزش برداشته شده است؟ بگو جمیع الاثارش برداشته شده. اصلا او ادعاً کأنه هیچی نیست. اگر تمام آثارش مرتفع است، از جمله آثاری که مرتفع شده است همین بحث حد. بنابراین اگر اضطرار تحقق پیدا کرد واقعا و حقیقتا، نه حرمتی بر این شرب مترتب است و نه حدی بر این شرب مترتب است، منتها با همین توضیحاتی که عرض شد. بعد اون مهم نیست، یعنی اون مسکرم باشد چون اضطرار پیدا کرده حرمت نداره. خب بله دیگه، باید بله، از ضرورات تقدر و به قدرها نمیشه بگه حالا که ما مضطر شدیم پس خلاصه همیشه دیگه دائم این کار رو انجام بدیم، اینطوری نمیشه. و بله، اگر از حرف دکتر علم پیدا کند بله، و الا صرفا او یک چیزی بگوید موجب نمیشه. بله، حالا فحث هم ممکنه یک وقت هست که علم پیدا کرد، مهم این است که علم پیدا بکند، این مهمه. نه شخص، این شخص مریض، چون این شخص مریض میخواد مرتکب بشه. خلاصه یک وقت هست که دکترها حساب کتاب ندارن، هر چیزی رو میگن. اگر آدم اینجور دکتری روبرو شد که هر چیزی ممکنه بگه، آدم اطمینان یا علم پیدا نمی کنه. باید علم پیدا کنه. برای تخصص که تخصص او دارد، از شکی نیست او تخصص دارد، ولی شما اطمینان دارید که این متخصص متعهد است که واقعا اگر جایی که راه دیگری دارد راه غیر شرعی رو نگه؟ اگر اینجور اطمینانی بهش نیست، به حرف یک متخصص اطمینان نمیشه کرد. خب همین مهمه، بعضی ها همینجور میگن نگیر، بعضی ها خودشون روزه میگیرن و میگن نگیر. اگر اینجور باشه اطمینان پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه.
خود شخص علم پیدا نمیکنه، به دکتر یک چیزی گفت من که الان میدونم سالم میتونم.
خب بله، این البته بعضی چیزا نمیشه. ببینید گاهی دکترها اصلا همینجوری میگن روزه نگیر، اما گاهی از آدم مؤمن متدین پایبندی است، یعنی اینجوری نیست که روزه دیگران رو به قول ماها به گردن بگیره، اینجوری نیست. در این حال تشخیصش اینه که مضره و به حرفش اعتماد میشه کرد. اونجا شما ضمناً لازم نیست یقینه به ضرر پیدا کنید، شما خوف ضرر پیدا کنید کفایت میکنه، ولی در این اضطرار باید علم پیدا بکنید. در بحث روز خوف ضرر که باشد کفایت میکنه، شما از حرف پزشک خوف ضرر پیدا میکنید، خوف ضرر یعنی یک احتمال عقلایی که روز ضرر داشته باشد، این خوف ضرره. ولذا بعضی از این دکترها میان میگن که خب مثلا فرض کنید شما کلیتون سنگ داشته عمل کردید، میگن یک سال و دو سال که نباید روزه بگیرید، بعدشو باید ببینیم. یعنی با جرأت نمیگه که روزه نگیر کلا، متدینه.
بس که پاسور ما ما که دیگه می‌خواستم، بس این دکتر 9 ساله‌ای بود که
واقعا ضعیفه. اگر واقعا نمی‌تواند روزه بگیرد، روزه چیزه مشروط به قدرت دیگه، باید قدرت داشته باشد، خوف ضرر نباشه. اگر این بچه تازه مکلف شده از خوف ضرر دارد، واقعا اگه خوف ضرر باشه واجب نیست، مگر اینکه خوف ضرر نباشد. خوف ضرر نباشه اشکال، اگه خوف ذره باشه قضاشو باید بعدن بگیره.
اگه مرد واجبه،
یعنی قبل از این که بتواند بگیره، نه اگه قبل از این که بتواند یه وقت میتونست بگیره دیگه نگرف کلا. مثلا فرض این ماه رمضان افتاده تو تابستون، این قدرت ندارد، ولی همین دختر 9 ساله رو تو زمستون میتونه روزه بگیره، او باید بگیرد. حالا بعضی از اینا هم ممکنه عقل روزه گرفتن هم نداشته باشه، او طرف قضیه شم هست، ولی واقعا ممکنه عقلش هم نکشه که باید روزه بگیره. چه برمودین؟
این پدر مادر بگیرد.
بله تشخیص واضح بود. اگه خودش نمیتونست نه. الان گاهی مسئله میان سوال میکنن که آجا ما مثلا پدرمون یا مادرمون 2 سال تو خانه افتاده بود، برای نماز روزش چیکار کنیم؟ من میگم خب روزه میتونست بگیره که مریض بود. گفتن نه مریض بوده نمیتونست روزه بگیره، روزش دیگه قضا نداره، نمازاشو باید بخونه. نمازشون لا یترک و علا کل حال اونجا بره، ولی روزه که واقعا برای اون کفاره همون دستیر تا همش تازه اونم از ازای طلاح سیستانی نسبت به کسی که روزه نمیتونه بگیره نظرشون اینه کفاره هم ندارد دیگه، هیچشی ندارد. از طلاح سیستانی نظرشون اینه. خب و اما مسئله ششم، بله مسئله ششم، در مسئله ششم امام 3 فرض کردن. فرع اول دقت کنید، فرموده است لو شرب المسکر مع علمه بالحرمه وجب الحد ولو جهل انه موجب للحد. می فرماد اگر مسکر را نوشید و می داند حرام است و نوشید ولی نسبت به حدش خبر نداره، نمی داند که حد دارد ولی می داند که حرام است، می داند حرام است ولی نمی داند حد دارد، شرب مسکر کرد امام رحمت الله علیه فرمودن اینجا باید حدش بزنن. بله شرب المسکر مع العلم بالحرمه ولی جهل دارد نسبت به حدش، پس حد را که 80 جلده هست نمیداند، ولی این که این شرب مسکر حرام است میدانه. اگر اینجور باشد امام فرمودن به این که حد دارد، حد باید بزنه. چرا؟ به خاطر این که موضوع ثبوت الحد چیه؟ شرب المسکر مع العلم بالحرمه، این موضوع تحقق پیدا کرده است. و الحکم یدور و مدار الموضوع، چون موضوع محقق است حکم خود به خود ثابت است، چه علم به این حد داشته باشد چه علم به حد نداشته باشد، ولی علم به تمام خصوصیات موضوع داشته، یعنی علم داشته است به ان هازا مسکرون و شرب المسکر حرامون، هر دو تا اینا رو با همه مشخصات میدانسته. وقتی موضوع تحقق پیدا کرد حکم قهرن بر او مترتب میشه، نیازی به تأمل نداره. این مطلب اول روایات بر این دلالت میکند، چون الموضوع محققون و الحکم مترتبون علی الموضوع. این فرع اولی که بیان داشته. فرع دوم این است که ولو شرب مایعن به تخیل انهو محرمون غیر مسکرن فتزه انهو مسکرون لم یثبت الحد علی. می فرماید اگر مایه ای را نوشید می داند حرام است ولی یقین دارد که مسکر نیست، می داند مسکر نیست ولی می داند حرام است، شربش کرد. حالا از کجا می داند که حرام است؟ مثلا می داند نجس بوده، خوردن نجس حرام است، ولی یقین داشت به این که مسکر نیست. شربهو فاذن هو مسکر، نوشید دید نه مسکر، حالش به هم خورد. آیا در اینجا حد ثابت هست یا ثابت نیست؟ می فرماید خب موضوع چیه؟ موضوع ثبوت الحد چی هست؟ شرب الحرام المسکر، شرب الحرام المسکر، یا بفرمایید شرب المسکر حرامن، اینجوریه. این اصلا شرب المسکر نکرده است، یعنی علم به اسکار نداشته. چون علم به اسکار نداشته است، صرفا علم به حرمت داشته، امام رحمت الله علیه فرمودن بین که حد ثابت نمیشه، چون قید مسکر براش معلوم و مشخص نبوده، احراز مسکریت را نکرده. اگر احراز نکرده حکم بر او مترتب نمی شود که ثبوت الحد باشه. اینو فرموده. فرمایش امام مبتنی بر احتیاط یقیناً هست. نمیدانیم چنین شخصی حد برش ثابت میشه یا ثابت نمیشود. اگر اینه از باب تدرع الحدود به شبهات، ممکن است بگیم حدش ساقط میشه. ولی این مطلب اگر ما احتیاط را کنار بگذاریم، این عرضی که من دارم دقت کنید که اگر نظر شما چیز دیگری بود تصحیح بشه. آیا در تحقق موضوع علم من به موضوع لازمه؟ من باید علم داشته باشم به تحقق الموضوع تا حکم بر او مترتب بشه، یا نه موضوع که محقق شد من عالم باشم یا نباشم یترتب علیه الحکم، یترتب علیه الحکم؟ چجوری این مطلب؟ در بعضی موارد آدم نگاه میکند علم شرطه، علم شرط. یه نفری وارد خانه شد، خلاصه یک کسی تو خانه بود، اونم شب تاریک فکر کرد ایال خودش کار انجام داد، ثم مثبت انه غیر زوجته. بعد اینجا میگه حد ثابت نمیشه. بعد حد ثابت نمیشه، چرا؟ چون او فکر میکرد که زوجش هست. در چنین مواردی، حالا این مطلب محل تأمل و دقت است که آیا در ترتب حکم علم به موضوع شرط یا نه؟ الحکم یترتب علی الموضوع سواء علم المکلف بالموضوع او لم یعلم. پس فرمایش امام از نظر احتیاط و از اینکه تدرع الحدود و به شبهات از این جهت اصولی و درسته، اما واقعا ترتب و حکم بر موضوع مشروط به این است که مکلف علم به موضوع داشته باشد. فی کل موارد این جای تأمل دارد که تأمل کنید. صلی الله علیه و آله.